که اون ساک دستی در واقع یه کاری بود، در واقع ارتزاقی بود که خب در واقع نمیشه گفتش که درآمد خاصی داشت، همین که
بیشتر مشغول باشین.
بله مشغول باشین. بعد جالبش اینجاست که الان یادم انداختین، اون موقع من جرقه های ایده اون موقع برای من تو ذهنم به وجود اومد که من چرا مثلا ساک دستی رو راه برم و مثلا جلو همه به این شکل اینجوری بگم ساک دستی مثلا اینطوری به فروش برسونم. یه دونه جعبه یونولیتی رو در واقع اونجا پیدا کردم، من به اصطلاح قاشق چنگال اینجور چیزا، اینو به صورت یه دونه جعبه صندوق دیدین جلوی فروش بعضی از فروشگاه های زنجیره‌ای دارن میزنن دکمشو میاد بیرون پول خورد و نمیدونم اسکناس و اینا. خب اون موقع خیلی پول خورد و اسکناس و اینجور چیزا به کار می اومد برای ساک دستی فروختن. خب من این از اونجا شروع کردم.
ساک دستی رو میذاشین داخل یونولیت؟
نه نه، ساک دستی روی میز یه حالت میز مانند در یک جای پرشلوغ پر رفت آمد و اون زیر میز، یعنی یه دونه جعبه صندوق مانندی درست کرده بودم که زیر میز این پولامون میذاشتم اون تو. خب میدونی که بچه ها پول تو بخواستن تو جیبشون بذارن، پول خورده اینا، یه مقداری با مشکل مواجه بودن. اون موقع هم شهرداری هم همچنان یه مقداری ایراد میگیره،
سختگیری خودش
سختگیری های میکرد، یه مقداری سخت بود، اما خب برترتیب این کار رو ما انجام میدیدیم. بعد روزنامه فروشی در واقع مصطلح بود، اون موقع روزنامه‌ای بود که چاپ میشد به تیراژ خیلی زیاد که سر یه تایم و یه ساعتی باید میرفتی دم روزنامه فروشی، اینا رو به صورت دسته‌ای مثلا 100 تایی بسته‌بندی شده میومد مینداخت اونجا و شما میرفتی میگفتی مثلا من 100 تا روزنامه میخوام، مثلا 200 تا روزنامه میخوام، بعد بهت میداد 200 تا از این، 200 تا از لایی نمیدونم مربوط به نیازمندی ها، 200 تا از این، بعد میشستیم اینو در واقع لایی کردن داخل همدیگه. و این یه دونه یه روزنامه رو در واقع با 4 تا مثلا بخشش با همدیگه متصل میشد و میشد یه روزنامه و دستمون میگرفتیم و وسط چهارراه‌ها و کنار چهارراه‌ها و اینو در واقع با اعلام اینی که روزنامه روزنامه و یه خبر و یه تیتریش هم اونجا میخوندیم. من یادمه روزنامه جمهوری اسلامی اون موقع تازه اومده بود، روزنامه اطلاعات کیهان بود.
خب
که به هر حال من اینو به این شکل در واقع شروع یه کسب و کار رو
هم ساک دستی فروختن هم روزنامه
از اونجا در واقع میشه گفت آغاز شد و این بود که به هر حال در واقع میشه گفت یه تجربه کسب
و کاری و یه پسندازی براتون ایجاد میشه. پسندازم براتون محقق میشد؟ یعنی اینجوری بود که یه چیزی براتون بمونه آخر فصل تابستون؟ اصلا همین کارهای خورده ریزه
فکر میکنم. بله خب به هر حال خوبش توپ میخریدیم یا مثلا برای ورزشامون استفاده میکردیم، مثلا استخری میخواستیم بریم یه پولی برای استخرمون، در واقع استخرم اون موقع خیلی نمیدونم در یادتون هست واقعا استخرا اون موقع خیلی شلوغ بود، مثلا شما فکر کن 400 نفر 500 نفر پشت در یه استخر وای میسادن یه بلیتی رو به سختی تهیه میکردن و میستادن تا مثلا یه سانس تموم بشه و شما سانس خودتو بری و اونم استخر رو باز.
بسیار بسیار متشکرم آقای مهران صادقی کارآفرین برتر در حوزه چاپ با ما همراه هستن و مرور میکنیم داستان زندگی ایشون رو تا تقریبا پایان دوره راهنماییشون رو با ایشون پیش اومدیم و تجربه تابستونشون رو هم برای ما گفتن و جناب آقای محمد اورعی کارشناس کسب و کار هم با ما همراه هستند و یک مقدمه ای رو گفتند و بحث نیاز به عنوان هدف اصلی از مطرح کردن سوال رو گفتن. چرا سوال؟ چون که موضوع امشبمون هست سوال به عنوان کلید واژه فروش اصولی. با ما همراه باشید. میشنوید شب آفتابی رو. شنبه تا چهار شنبه ساعت 22 تا 24 بررسی مهمترین موضوعات حوزه کسب و کار در شب آفتابی. معرفی برترین کارآفرینان کشور در برنامه شب آفتابی. سی هزار سی و شش سی و هفت سامانه پیام کوتاه برنامه. بیست و دو شصت و پنج بیست و پنج بیست و پنج شماره تلفن شب آفتاب. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شبتون بخیر باشه. متشکرم که در بین شبکه‌های مختلف رادیویی انتخابتون ما هستیم. شب آفتابی و همراهید با این برنامه. آقای مهران صادقی، کارآفرین برتر حوزه چاپ، دقایقی پیشتر با ایشون گفتگو داشتیم و داستان زندگیشون رو میشنویم. همینطور کارشناس کسب و کارمون آقای محمد اورعی عزیز هم با ما همراه هستن و دعوت ما رو پذیرفتند و کارشناسی میکنن موضوعی رو که در نظر گرفتیم به عنوان محور اصلی برنامه امشب شب آفتابی. داریم از سوال حرف میزنیم. سوال به عنوان کلید واژه فروش اصولی و مخاطب ما میتونه هم همه صاحبان کسب و کار باشه، چه فروشنده ها در اون کسب و کار، چه خود مدیران در اون بخش و اون مجموعه و نهاد خاص. اما گفتید که نیاز مشتری رو باید در نظر بگیریم، هر آنچه که در چنته داریم رو یک باره نباید ارائه بکنیم. اما بیایم این ور رو نگاه بکنیم، یه مقدار از سوال فاصله بگیریم. اصلا چه فروشی رو میشه گفت آقای اورعی که الان ما داریم یک فروش اصولی انجام میدیم، فروش درست هست؟
تلفن تکراری که به هممون شده احتمالاً اینه. سلام، میخواییم فیلتر یخچالتون رو عوض کنیم، ما از شرکت پشتیبان هستیم و احتمالاً قراره بهتون فیلتر بفروشیم. چندین تصفیه و فیلتر و تصفیه
فراوون
و هزار تا توضیح میدن و من چون یه ذره دوست دارم این جور گپ رو
باهاشون صحبت میکنم.
آره، بگه این خانم، گفتم که صحبتش که تموم شد گفت خب کی بیام خدمتتون بر نصب، گفتم که خانم من سایت بای سایت ندارم.
آخرش که صحبتشون کرد.
آره، بعد گفتش که چرا نذاشتید اول، چرا اول بهم نگفتید؟
همون
اول
مطرح نکردید.
گفتم که این وظیفه من فروشنده ایجاب میکنه که احتمالاً ابتدا از شما بپرسم که اصلا تو سایت بای سایت داری که من بخوام در مورد تعویض فیلترش صحبت کنم. و به نظرم این یک مثال خیلی موضوع مشخصیه که بخوایم در مورد فروش اصولی صحبت کنیم. شروع میکنیم به دادن همون چیزهایی که داریم و احتمالاً اصلا نیازی از اون مشتری ما رفع نمیکنه. یه مثال دیگه هم بزنم.
بله.
یه پیرمردی داشته راه میرفته، میده که قورباغه جلو پاشه. قورباغه شروع میکنه باش صحبت کردن، میگه که اگه مثلا سه بار دست رو سر من بکشی من برات تبدیل میشم به یک مثلا کوزه طلا. پیره مرده ورش میداره، دست هم رو سرش نمیکشه، میبرتش جلوتر. قورباغه میگه آقا یه سه بار دست بکش رو سرم میشم کوزه طلا. میگه بیخیال، میره خونه و درش میاره میذارتش رو تاقچه.
قورباغه
قورباغه رو قورباغه برمیگردش میگه آقا تو زوال عقل دیوانه ای، چرا تو کوزه طلا مگه نمیخوای برسی؟ برمیگره پیرمرد بهش میگه که ببین، برای منی که آخر عمرمه یه قورباغه سخنگو جذابتر از
کوزه
طلاست. و این خیلی نکته مهمیه.
خواستم همون اولش بگم میگم چه قورباغه حرف میزنه.
آره، این به عنوان یک قصه آموزشی تو حوزه مدیریت مطرح میشه و مثلا خیلی حرف داره واسه گفتن، از این بابت که آیا ما حواسمون هستش که مشتریمون آیا نیاز به این خدمات ما داره، آیا نیاز به این قورباغه سخنگوه داره.
همون مثال فیلتر یخچال همین داستانه.
و اصلا فروشه بعضی وقتا به یک سمتی میره که احتمالا درست. حالا من میخوام یه بازی کنیم، یه رول پلی، یک بازی مثالی، باید از شما کمک بگیرم.
جانم بفرمایید.
فرض کنید که شما فروشنده وسایل تلفن همراه هستید.
خب
تجهیزات و لوازم جانبی میخواستم اکسسوریو نگم.
خب که گفتید.
آره، به شما عرض شم که میخوام ازتون این سوال بپرسم که شما فرض کنید قراره یک قاب به من بفروشین.
خب
و میدونید که این قابه عمر 6 ماهه و بعد از 6 ماه احتمالا رنگش میره. اگر من در مورد من به عنوان خریدار شما از شما بپرسم که تکلیف رنگ این قاب موبایل چیه و چقدر عمر میکنه، شما به من چه پاسخی خواهید داد؟
یعنی اون صداقتی رو که بعد داشته باشیم رو میگیم.
ما احتمالا در حالت عادی
اشاره به 6 ماهه بعد بکنم حتما.
خب به نظر عوام مردم ما میتونیم دو حالت جواب بدیم. یک، رنگ این قابه از بین نمیره.
آها.
که احتمالاً بی صداقتیه و کار اشتباهی اخلاقی و شرعیشو بذاریم کنار، از لحاظ اعتمادی اعتماد مشتری از دست میدیم و مشتری احتمالاً دیگه از ما خرید نمیکنه. حالت دومش اینه که بگیم که این 6 ماه اون میکنه و بعد از 6 ماه
رنگش میره.
که بازم احتمالا مشتری شاید تو ذهن خودش بگره دنبال یک قابی که بیشتر از 6 ماه. ولی من فروشنده اصولی، ما که دنبال فروش اصولی هستیم، به جای اینکه پاسخ سوال مشتریم رو بدم 6 ماه یا بگم نمیره،
احتمالا مثل اون تخم مرغه یه دونه ای میخوای یا دوتایی،
اینجوریش میکنم، میگم که من ضمانت میکنم تا 6 ماه رنگش نره.
آها، نحوه مطرح کردن فرق
میکنه. خیلی به نظرم قشنگ‌تره بگم رنگش نمیره، دروغ گفتم، مشتری یه بار گرفتم و از دست دادم. یا اینکه بگم 6 ماه دیگه رنگش میره، بازم احتمال داره
بره دنبال 7 ماه 8 ماه محصولی پیدا بکنه که عمرش.
من ضمانت میکنم تا 6 ماه رنگش نره. مشتری باش صادقانه صحبت کردم، از ضمانت استفاده کردم که خیلی کمک میکنه توی حوزه فروش و احتمالا مسیر رو بردم به اینکه پاسخ سوال مشتری بهتری نحوه ممکن دادم.
فقط ماجرایی که پیش میاد، حالا چون یه بازی رو در نظر گرفتیم، این نقش آموزش ها برای کسانی که دارن کار فروش رو انجام میدن به عنوان اولین فرد یا آخرین فردی که محصول رو دارن به فروش میرسونن، با مخاطب و مشتری روبرو هستن، چقدر پس مهمه که چی مطرح بکنن، آموزش ببینن. الان آموزش ها درست هست؟ یعنی اون چیزی که باید هست میدونم انجام میشه، ولی درست بودنش
پرسش همه. امروز خیلی رفقای خفنمون تو حوزه مدیریت، مراکز مختلف، دانشگاه مختلف دارن سعی میکنن که آموزش اصولی فروش رو یاد بدن و من تو کلاسای فروش هم همیشه اولش همینو میگم به بچه‌ها، میگم که همون جوری که باید گواهینامه بگیریم که پشت فرمون بشینیم، احتمالاً برای اینکه بفروشیم باید بریم مدرکشو بگیریم، باید یادش بگیریم.
بله.
و گذشت اون زمانی که فروش‌های سنتی جواب میداد. خیلی نکته مهمی به نظر این نکته. یه زمانی من این جمله رو 50 بار تو رادیو اقتصاد حداقل گفتم که یک زمانی دو اصل مهم اقتصاد عرضه و تقاضا بوده، امروز اصل سومی وجود داره به عنوان رقیب، و ما نگاه رقیب رو زمانی میتونیم نگاه کنیم که بگیم فروش های بی تو بی، سی تو سی، بی تو سی به اتمام رسیده و امروز احتمالا فقط یک نوع فروش داریم، فروش اچ تو اچ، هیومن به هیومن، فروش بشر به بشر، انسان به انسان. و تا زمانی که انسان رو نگاه نکنیم و بدونیم که این انسان پیشرفت کرده، یاد گرفته، ما سخت‌تر میتونیم به آدم‌ها بفروشیم. این یک واقعیت جلو نشدنیه. خب وقتی که میگن که کسب و کار خرابه، بازار نمیچرخه، این پوله بیشتر شده، جمعیت افزایش پیدا کرده، قطعا نیازم رشد پیدا کرده.
بله.
موضوعی که رقیب ما زیاد شده، موضوعی که ما کمتر
همون ماجرایی که آقای صادقی اشاره کردن، گفتن دست اول صحبتشون درباره حوزه چاپ، گفتم چطور بازار، گفتن دست زیاد شده، یعنی اشاره به رقیب
و شبیه دو دهه پیش نیست. این جمله هم فهمید.
خیلی متفاوت درسته. شده بله.
و این تفاوت احتمالاً به جز آموزش با چیزی حل نخواهد شد، یعنی ما هم مجبوریم به روز باشیم. امیرالمومنین علی علیه السلام همیشه میگه آقا به روز زندگی کنید، خیلی نکته. بله، مرد زمانه خود باشین. این جمله تاثیرگذار امیرالمومنین و به نظرم عالی این جمله. خب مرد زمانه خود باش، چرا نباید ما به روز زندگی کنیم؟
الان پس آموزش انجام میشه،
ولی متاسفانه خیلی ها هنوز اعتقاد ندارن و این به نظرم باعث میشه که باید سلام میکنن به بخش اول. اینو بزنین کتاب رو اسمشو بگم. کتاب
یه کتابم پس اون موقع بگید. آره. الان اتفاقا
هنر شفاف باید اندیشیدن رو بخونید حتما. کتاب بسیار دوست داشتنیه. تو قصه اول این 99 تا قصه تعریف کنه واسه اون. قصه اولش در مورد دره مرگه که میگه آدم‌ها از هر 100 نفری که میخوان کسب و کاری شروع کنن، 90 خورده نفرشون میافتن داخل یک دره و هیچی ازشون نمیبونه، نابود و متلاشی میشن. ولی چرا انقدر آدما دوست دارن پیشرفت کنن؟ چون که تریبون، قدرت، پول، مصاحبه، رادیو، تلویزیون، صدا، تصویر با اونهایی که پریدن اونور و اون 3-4 نفری هن که موفق شدن. و
مشکل اینه که
اونها دقیقاً بازمانده های این دره مرگ. و مشکل اینجاست که اکثر اون آدما افتادن تو اون دره و هیچی ازشون نمونده. و اونا چون قدرتی ندارن، تریبونی ندارن، مردم نمیتونن قیاس کنن که اکثر آدما باختن.
قصه و روایتشون رو بدونن.
و مشکل اینه که اون چند نفری که موفق شدن. مشکل اینه که ما میلیون ها نفر فوتبالیست تو این دنیا داریم، ولی مسی و رونالدو فقط دو تا هن. و شما برای اینکه بخوای اسطوره بشی، احتمالاً خیلی مسیر سختی رو داری تا اینکه بخوای یک بازی کنم.
دوباره برگردیم به آموزش، میخوام زود ازش فارغ نشیم. پس هنوز یک جبهه نسبت به آموزش به فروشنده ها وجود داره. من میخواستم بگم از این مرحله اصلا عبور کردیم، پس یعنی استقبال نسبت به این ماجرا هست، ولی میفرمایید هنوز خیلی از صاحبان کسب و کار اعتقادی ندارند که فروشنده هاشون آموزش ببینن و اون نگاه و دید و منظرشون همون نگاه سنتی شاید 2-3 دهه پیشه.
متاسفانه یه سر به بازار بزنید اتفاق میفته و به نظر ما تو کلی از خریدامون که از دست فروشنده دلخور میشیم، احتمالاً برای همه ما پیش اومده، اینه که اون فروشنده هنوز احتمالاً مدل اصولی برخورد با کسی که جلوش هستش رو یاد نگرفته. من اگه بتونم امشب به بزرگترین سوالی که بتونم پاسخ بدم اینه که چرا ما به عنوان فروشنده با نه مواجه میشویم،
نه میگیریم از اون،
بله، نه به معنای عدم خرید از ما. و اگه بخوام راحت ترین پاسخ به این که چرا ما نمیشنویم رو بدم، یک کلم است: ما نمیشنویم به خاطر این که مشتریامون در قدیم بله هایی گفتن و از اون بله ها پشیمونن.
آها، دیگه الان اون مشتری سابق نیست. باز نسل قبل نیست.
و این خیلی اینم بازم میتونم برش گردونم با آموزش. یعنی من قبلا یک فروشنده بودم، یک کاری کردم، مشتری به من بله گفته و از اون بله پشیمون شده و اون مشتری دیگه امروز به راحتی بله نمیگه و همین دوباره باعث شده که سخت‌تر بشه. برای همین همیشه مشتری ها رو به سودن. من یه نکته همیشه جانب. میگم به بچه‌ها، میگم که ما نهایتا در یک موضوع فروشنده، یعنی من کسب و کار خودم حمل و نقل بین المللی، در حمل و نقل بین المللی فروشنده‌ام و در بقیه حوزه فقط خریدارم. پس احتمالاً یک به 100 تا حوزه‌ای که من خریدارم، یک فروشنده 100 تا حوزه خریدار، کدومش تقویت میشه؟ قطعاً حوزه خریداری من تقویت میشه. یعنی بله. من کمتر آسیب میبینم در حوزه خریدم. برای این فروشنده اگه 100 برابر حوزه خریدشون تلاش نکنن، عقب افتادن از این بازار. و ما امروز معتقدیم که فروش شغلیه که حتی با افزایش مثل موضوع هوش مصنوعی نخواهد مرد و همیشه فروشنده برنده است، چون شاید باورتون
نشه ادامه دار خواهد
100%. ما از ثانیه که بیدار میشیم در حال مذاکره و فروش هستیم.
نفره.
از اون زمانی که این گوشیمون زنگ میخوره که قرار بیدار شیم و نمیدونم گزینه اینکه 10 دقیقه بیشتر بخوابم و بزنم یا اینکه واقعا بیدار شم. از اون موقع دارم به خودم میفروشم، با خودم دارم مذاکره میکنم. خب سر اینکه آب پرتقال رو بخورم یا بدم خواهرم بخوره دارم مذاکره میکنم، سر اینکه کوله روشن باشه یا خاموش باشه دارم با پدرم مذاکره میکنم. و یک واقعیت، ما زندگیمون کاملا در حال فروختنه. اگه فروش یاد نگیرید مثل اینمونه که گواهی نامه ندارید و پشت فرمون نشستید. به نظرم خطرناکه واقعا.
خطرناک است. بسیار عالی. درباره آموزش بازم سوال دارم. ما بنا رو بر این میذاریم که حالا موافق هستن کسانی که صاحب یک کسب و کار هستن که فروشنده هاشون بیان یاد بگیرن، و سوالم رو اون موقع مطرح میکنم با این نگاه که موافق هستن. متشکرم از محمد اوریا عزیز امشب که با ما همراه هست، فرصت رو مختنم بدونید. و اگر سوالی رو مد نظرتون هست، حالا امشب که داریم درباره سوالم صحبت میکنیم، سوالی اگه مد نظر دارین، نقطه نظری دارین، حتما مطرح بکنید از طریق ارسال پیامک به 30367 یا تماس تلفنی با 2265 25 25. آمادگی داره محمد اوریا عزیز که سوالات شما رو چه به صورت مکتوب چه به صورت اینکه صدای شما رو بشنویم پاسخگو باشن. 22:50 همراه شب آفتابی از رادیو اقتصاد هستین و همراه بشیم با جناب آقای مهران صادقی گرامی. نم نم دیگه وارد دبیرستان شدید و بعد انتخاب رشته میکنین، سراغ چه رشته ای رفتین و اینکه خانواده نقش داشتن که شما رو الزام بدن که مثلا آقا مهران حتما ریاضی فیزیک بخون، حتما طبیعی بخون یا تجربی مطالعه بکنه تو اون رشته باشین، یا نه دستتون باز بود و خودتون انتخاب کردید؟
نه، اون موقع به هر حال به اون شکل نبود که بتونی در واقع شما آموزشایی رو بگیری و کمکایی رو در واقع از اطرافیان داشته باشی. شما وقتی که تو من نوعی که وقتی که تو دوره راهنمایی بودم، بیشتر بچه‌ها، طیف بچه‌ها دوست داشتن یا تجربی برن یا ریاضی فیزیک.
ریاضی فیزیک بله.
علوم انسانی هم به هر حال خیلی و به ندرت به هر حال اون کسایی که به هر حال رشته رو به هر حال نمره نمی آوردن باید می‌رفتن علوم انسانی. یه تعدادی هم در واقع هنرستان می‌رفتن. من با رفیقان و با دوستانم در واقع انتخابمون علوم تجربی بود. اون دوره در واقع دوره شکوفا بود برای پزشکی و انتخاب پزشکی و علاقه همه بچه‌ها دوست داشتن در واقع این رشته رو در واقع ادامه بدن. خب چه اشتباهی در واقع ما کردیم؟
چرا؟
ببینید زمانی که در واقع ما انتخاب تجربی رو کردیم، خب وقتی که اومدم و وارد دبیرستان شدم و اون چند سالی رو که در واقع رشته تجربی رو خوندم،
بله،
احساس کردم که من یه آدمی هستم که باید دنبال یه حرفه فنی میرفتم، دنبال فن میرفتم.
و تو همون دوران متوجه شدی؟
بله بله.
چه جالب، بعضی وقت واقع ازش فارغ میشیم بعد میفهمیم.
بله، وقتی که شما رشته تجربی رو میخونی در واقع به یه امید و آرزوهایی در واقع امید و آرزوهای پدر مادرت در واقع داری اون درس رو میخونی، اما در وجود خودم در واقع من احساس میکردم که من به یه حرفه و یه فنی نیاز دارم و اونو باید میخوندم. چرا؟ چون به پیش گوشتی علاقه داشتم، به آچار علاقه داشتم، به وسایل در واقع برقی علاقه داشتم.
فنی بودید؟
آره، کسی هم نبود بهم بگه هنرستانی هست. اصلا نمیدونستیم همون هنرستان واقعا وجود داره که بتونیم مثلا خودمون رو بریم. احساس میکنیم کسایی که میرن هنرستان آدمایی هستن که در واقع کم سواد هستن و اینطوری
درسشون ضعیف‌تره. بله، حالا به اجبار بله، رفتن ریاضی فیزیک نتونستن بدن، تجربه بله، نتونستن
نمره حائز امتیاز رو نیاوردن، مثلا رفتن هنرستان. در صورتی که اینجوری نبود و من الانم فکر میکنم که این نگاه در واقع یه نگاه اشتباهی بود که اون موقع ما داشتیم و رفتیم رشته. خب به هر حال تجربه‌ای بود، رفتیم رشته در واقع تجربی رو خوندیم. اما من باز با این همه خودم رو گرایش پیدا کردم و رفتم به
سمت فنی و صنعت.
بله، صنعت. و این مهارت آموزی و کسب مهارت رو از همون دبیرستان در واقع من شروع کردم و آغاز کردم و ساعت‌ها و تایمایی رو که باید اون موقع تابستون می رفتم مثلا ساک دستی می فروختم، این دفعه می رفتم کارای برقی انجام می دادم.
آها.
و خیلی با کلاستر، خیلی به حال بهتر و به حال تجربیاتی بود که به آدم افسوده می کرد، مهارت های آدم رو اضافه می کرد. اون موقع شرایط هم باز ما دو دوران جنگ بودیم، اوج جنگ بود در واقع، اون دبیرستان واقعا دیگه جنگ رسیده بود به سمت تهران و داشت در واقع تهران رو مورد حملات قرار میداد و خیلی سخت بود درس خوندن، خیلی سخت بود. من یادمه که در واقع برای دورانی که میخواستم برم امتحان بدم خرداد ما بالای پشت بون مثلا میرفتیم درس میخوندیم. خب اتاقا خونه ها در واقع اونجوری نبود که من یه اتاق مجزا داشته باشم برم بشینم تو اتاق خودم درس بخونم، طوری بود که باید شما 3-4 نفر برادر و خواهر با همدیگه نشستین داخل یه اتاق مشقتو بنویسیم، موقعم که میدونیم
آماده بشی برای امتحان فردا
به این شکل. و متاسفانه خب شرایط ایدئال نبود، هر دفعه آژیر میشد و به هر حال باید شما خود
درس
نیمه کار میموند و به هر حال به این شکل پیش میرفت و
دیگه هر طور بود دیپلم رو گرفتین، دیپلم تجربی.
بله به هر حال توی شرایط خیلی سختی، خب من اون سال آخر رو به یه مشکلی خوردم که حالا مثلا بخوام بگم سال سوم دبیرستان و سال سوم من نتونستم اون نمرات رو در واقع کسب بکنم و بتونم به اون مرحله برسم که وارد سال چهارم بشم. خب بمبارون و موشک بارون شهر تهران اینطوری بود که به شما اجازه نمیداد بری مدرسه، میرفتی مدرسه میدی معلم نیمده یا میدی مثلا مدیر نیمده یا به هر حال اون دبیری که مربوط به درس شما بود نبود و شما همیشه زنگ آخر رو تعطیلت میکردن. خب به همین ترتیب این به این شکل مدرسه پیش میرفت تو دوران دبیرستان و ساله آخره تقریبا جنگ بود و یه جوری هم بود که این رفتن به شور و هیجان به جنگ رو در واقع توی بچه ها ادامه داد. خب من دیگه به صورت ادامه دادم و به هر حال
فارغ التحصیل شدید.
به این شکل به هر حال از دبیرستان در واقع ما گذر کردیم.
هیچ وقت فکر نکردین همون سال اول دومه، اون موقع نظری هم فکر کنم میگفتن بهش دبیرستان؟
بله.
نبودید میگفتن اول نظری دومه نظری؟ بله. دوران دبیرستان رو رشتتون رو عوض بکنید، اون موقع که دیدین علاقتون به سمت فنی بود، کارهای فنی هست و گفتین خودتون آچار و پیچگوشتی و نمیدونم کارهای برق و مواردی از این دست، به این فکر نکردین یا نه فشار خانواده نمیذاش که شما رشته تجربی جدا بشین و برین سمت علاقه مندی حوزه‌ای که دوست داریدش؟
نه راستیاتش به اون شکل نبود. ببینید اون موقع وقتی دوستای خودتو میدیدی توی کلاس هستن با همین، جدا شدن از اینا هم برای توی چالش بود.
آها آها.
یعنی جدا شدن از اینا هم آدم به لحاظ عاطفی، لحاظ در واقع روحی روانی هم با اون بچه‌ها شما اخت شدی بخوای بکنی بری، برای من اینطوری بود حداقل. خب من یکی از دوستای خودم در واقع این کارو کرد که اون رفت رشتهش عوض کرد، رفت رشته ریاضی، حتی اونم در واقع به نیت این رفت که در واقع بره یه رتبه‌ای بالاتر. آه. و علاوه پرستیژ اون کار
رفت دنبال رشته ریاضی.
بله اون موقع اینجوری بود دیگه. رشته
بسیار عالی، بسیار عالی. 22:57 دقیقه همراه شب آفتابی هستین. بریم یکی از بخش‌هایی رو که برای شما تدارک دیدیم، بخش شب چراغ رو تا لحظاتی دیگر بشنویم. اما در این فاصله هم شما میتونید با ما همراهی داشته باشین، اگر سوالی رو دارید در حوزه موضوع برنامه، یعنی سوال کلید واژه فروش اصولیمون، مطرح بکنین تا آقای محمد اورایی پاسخگو باشه و همینطور کارآفرینمون آقای مهران صادقی هم که قصه زندگیشون رو میشنویم، اگر سوالی هم باز به ذهنتون رسیده، ابهامی براتون پیش اومده، از این طریق مطرح بفرمایید. بریم و بشنویم شب چراغ رو.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینی که تو این کار بمونه؟
می‌کنیم با تأکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم، اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورشونه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید، در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ دوست داشت یک کار جدید شروع کنه، کاری که هم نوآوری همراهش باشه و هم خلاقیت. کارو کسبی که اگه شروعش کرد به خاطر جذابیت‌های بروزی که داره مشتری پسند باشه و خریدار هم داشته باشه. اما هرچی بیشتر سمت این میرفت که با این روی کرد از صنعت ورزش کسب درآمد کنه، کمتر نتیجه میگرفت. یه دلیلش نگاه نادرستی بود که اطرافیانش به کسب و کارهای ورزشی بر پایه دانش و تکنولوژی داشتن. خودش تحصیل کرده بود، درس خونده همین رشته بود، اما ارادش برای راه اندازی این کسب و کارها کافی نبود. اینکه این نگاه یوسف به صنعت ورزش درسته یا نه، قصه شب چراغ امشب.